بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در حدیث رفع بود، آقایون اصولیگین استدلال کردن به این فقره ما لا یعلمون. ما به وضع لغوی برای عموم وضع شده، ما یعنی چیزهایی که، حالا این چیز میخواد شبهه موضوعی باشه یا شبهه حکمیه، نمیدانم این فعل که میخوام انجام بدم حرامه یا حلاله، خب این چیزه. توتون رو نمیدانم حرامه یا حلاله، اونم چیزه. قرار ما معناش چیزه، یعنی از نظر لغوی ما شامل همه چیزها میشه. حالا میخواد به حساب لغوی یعنی حکم باشه یا موضوع. اون چرا که نمیدانید، یعنی اون چرا که مجهوله. ما لا یعلمون یعنی اون چرا که مجهوله، مؤاخذش برداشته شده. چون اگر همینجوری بگیم برداشته شده، این که دروغه. برای این که دروغ لازم نیاد به دلالت اقتضا، مثلا مؤاخذه مقدر میکنیم. مؤاخذه چیزهایی را که مجهوله برداشته شده. خب توتونم از چیزهای مجهوله، پس شما میتونی مرتکب بشی. بر فرضم قیامت معلوم شد حرامه، مؤاخذه و عقوبت نداره. خب خیلی ساده، استدلالش هم خیلی روان، حق با اصولیگینه، همه هم قبول کردن. ولی ایشون میگه نخه، این ما ولو به وضع لغویش معناش عامه، شامل شبهات حکمی هم میشه، اما به قرائنی که در عبارت داریم باید حملش کنیم بر شبهه موضوعی. اون فقرات قبلی همه مال فعله، فعل خطایی مؤاخذش برداشته شده، فعل نسیانی، فعل کراهی، فعل اضطراری، ببینین همه فعله. این فعلها مؤاخذش برداشته شده تا میرسیم به ما لا یعلمون. فعلی را که حرمتش را نمیدانی، اونم برداشته شده. پس ببینید به قرینه اون اخوات، این مارم باید فعل معنا کنیم و فعل که شد میشه شبهه موضوعیه. کاری را که حرمتش را نمیدانی برداشته شد، مال شبهات موضوعی است، ربطی به شبهات حکمیه نداره. چرا؟ اگر ما بخوام شبهه حکمیه اینجا معنا کنیم، دو چیز به هم میخوره، یکی وحدت سیاق، یکی وحدت اسناد. این دوتا باید حفظ بشه. سیاق حدیث قبل و بعد مربوط به کارهاست، مربوط به فعله. باید در ما لا یعلمون هم بگیم فعل، فعلی را که نمیدانی. اما اگر بگیم حرمتی را که نمیدانی، سیاق به هم میخوره. برای اینکه وحدت سیاق حفظ بشه، این ما رو باید با شبهه موضوعی تطبیق بکنی. و همچنین اگر حکم بگیرید، اونجا اون اسناد هم به هم میخوره وحدتش. برای اینکه ما یه دونه رفعه که بیشتر نداریم، این رفعه اسناد داده شده به هر یک از این فقرات. خب ببینید، مؤاخذه بر خطا، مؤاخذه بر نسیان، مؤاخذه بر کراهت، ببینید همه نسبت ایقائیه. اما اگر شما یه حرمت در تقدیر بگیرید، میشه نسبت اضافی. مؤاخذه بر حرمت ظاهرش اینیست که ایقائیه، یعنی مؤاخذه یک نسبت داره با همه فقرات. مؤاخذه بر، مؤاخذه بر تا میرسه به ما لا یعلمون. مؤاخذه بر ما لا یعلمون برداشته شده. خب اگر شما حرمت اینجا در تقدیر بگیرید، معناش اینه که مؤاخذه بر حرمت برداشته شده، لذا وحدت اسناد به هم میخوره. اگر بخواهی وحدت سیاق و وحدت اسناد رو رعایت بکنی، باید این حدیث رو با شبهه موضوعی تطبیق بکنی. بعدشون فرمودن چرا؟ بنابر قول اون اثر مناسبی میشه. اینو شاید دیرو تذکر دادم، ولی بازم یه قدری توضیح میخواد. ببینید آقا، این آقای اثر مناسبی با ما در شیشتای اول فرقی نداره با. یعنی اون شیش بقره اول هم اون میگه مؤاخذه مقدره هم ما. اینو شاید به این عبارت دیروز نگفتم، عنایت بفرمایید. ما میگیم مؤاخذه مقدره در هر نقطه. یه آقای میگه اثر مناسب، این آقای اثر مناسبی در اون شیشتای اول مثل ما مؤاخذه مقدر میکنه، با این تفاوت ما میگیم مؤاخذه بر اینها، اون میگه مؤاخذه به عنوان اثر مناسب. یعنی این آقایی که اثر مناسب در تقدیر میگیره در اون ستای آخری فرق میکنه که دیرو توضیح دادم. مؤاخذه بر کیره برداشته شده اثر مناسبش چیه؟ مضرت. مؤاخذه حسد برداشته شده اثر مناسبش چیه؟ نقصان ایمان. مؤاخذه بر وسوسه فلخر برداشته شده اثرش چیه؟ کفر. ببینید این آقای حساب اثر مناسبی در اون ستای آخری فرق میکنه و الا در این شیشتای اول اونم مؤاخذه میگه، ما مؤاخذه. تفاوتش اینه، ما میگیم مؤاخذه بر اینها، اون میگه مؤاخذه به عنوان اثر مناسب. بنابراین ایشون میفرماد این آقایی که اثر مناسب مقدر میکنه رو این قول میشه فای شبهه حکمیه رو هم تو کار بکشیم. بگیم چی؟ حرمت توتون اثر مناسبش چیه؟ حرمت توتون اثر مناسبش مؤاخذه بر فعل توتونه برداشته شده. اگر ما اثر مناسب در تقدیر بگیریم میشه شامل شبهه حکمیه هم باشه، الا این که نه، چون ظاهر حدیث اینست که اینها هر یک متعلقن بر اینها، لذا باید ما اون قید اونو بزنیم و بگیم اون توجیه درست نی. خلاصه مطلب سه احتمال داره، سه احتمال در این حدیث رفع موجوده. بله، یک احتمال این که چی؟ جمیع الاثار. این یک احتمال که البته از نظر قاعده اقرب المجازات همین درسته، چون یه قاعده میگن لفظی رو که معنای حقیقیشو نمیشه اراده کرد باید اقرب المجاز، چون در اینجا معنای حقیقی رو نمیشه اراده کرد دیگه، معنای حقیقیش اینه که خطا و نسیان نی، این که دروغه. حالا که دروغه نوبت به مجاز میرسه، و وقت قاعده اینه میگن لفظی که معنای حقیقیشو نمیشه اراده کرد نوبت به مجاز میرسه باید اقرب المجاز رو رعایت بکنید، و اقرب المجاز کدوم؟ جمیع الاثار. یه آقای اینجوری گفته، یه آقای دیگه آمده میگه نه، باید در هر کدام اثر مناسب خودش رو در تقدیر بگیریم. در شیشتای اولی اثر مناسب مؤاخذه است، در اون ستای آخری اثر مناسباش با هم فرق داره، و احتمال سوم این که مؤاخذه مقدر باشه، یعنی در تمام نه تا یک چیزی مقدر بشه. حالا کدامش بهتره؟ اون اولی درست از نظر قانون اقربیت، یعنی خلاصه اقرب المجازات اقتضا میکنه اون اولی رو بگی، اما ایشون میفرماد نه، در باب الفاظ مدار بر ظهور عرفیه. شما این حدیث رو دست عرف بده، بگو پیغمبر اسلام فرمودن خطا و نسیان برداشته شده، یعنی چی؟ میفهمن یعنی مؤاخذه‌اش، یعنی اگر از روی خطا و نسیان شما کاری کردین عرف میفهمه که پیغمبر فرموده برداشته شده، یعنی مؤاخذه‌اش برداشته شده. پس از این جهت معنای سومی از اولی بهتره و از دومی هم بهتره. چرا؟ برای اینکه دومی در هر کدام میخواد یک اثر مقدر بکنه، به حال اینکه ما یه دونه رفعه داریم، یه دونه رفعه داریم اسناد داده شده به نه تا، ما برای این وحدت اسناد باید اثر اثر حساب نکنیم. اگر در هر کدام اثر ظاهر رو بگیریم اسناد رفعه با اون اولی غیر از اسنادش با دومی، و هر دو غیر از اینی که با سومی، برای اینکه اون اثر واحد، اون اسناد واحد به هم نخوره و وحدت سیاقم رعایت بشه باید مؤاخذه مقدر کنیم. این خلاصه حرف دیروز. نه، ایشون میفرماد
تیاره مؤاخذه داشته برداشته بشه، از طرف شارع دوره تیاره مؤاخذه دارد.
حالا میرسیم ستاری که نخوندیم هنوز، اون اثر مناسبیه رو گفتیم، این ستاره میگه بله اونا هم همینجور، اونا اگه متطیر میکردن سال بعد میدادن عقوبت میشدن، از امت من برداشته شده. همونجش هم میگیم، میگیم امم گذشته
اینجا بوداشته بودن چیز دیوانه است.
ایشون بساط حمامش هم میاره، آب میریزه رو سرش. شما نمیبینین اون آخری، من خیلی خودم رو نگه میدارم نمیخندم. ایشون این حمام اینجا نشسته، آب میریزه رو سرش. خب الحمدلله سرشو میشوره، صورتشو میشوره، آب میخوره. قرار اینجا هم سوپره، هم حمامه، همه چی هست. تو دانشگاه اگه این کارو بکنی بیرونت میکنن. اینجا حوزه است که خبرانی.
اگر به پوسه چه گفتم چه به جب
کنایت.
نه اصل از همینه، از من الان به پوسه گفتم اصلش همونه.
آقا بذارید
باید بگم دو تا تا این نبود. اون موقع دیگه اگر نگفتم بله این حرفای شما
عجیبه که از رو هم نمیره. هر چی ما میگیم یک نیشی بهش میزنیم اصلا این خیالش نیست. هر چی دیگه بود نمیامد. من این همه به ایشون جسارت میکنم با اینکه واقعا من بنام بر این نیست. تند حرف میزنم، داد میزنم، میگم بلکه نیاد ولی بازم میاد. علا کل حال عنایت بفرمید. خب رعایت عنایت بفرمید. آقا خلاصه مطلب، آقا اثر عقیده ایشون چی شد؟ مؤاخذه. یعنی این حدیث فقط مؤاخذه این نقطه رو برمی‌داره و اما اون جمیع الآثار قبول نکرد. از نعم ایشون میخواد علیه خودش حرف بزنه. ببینید انصاف علمی همینه. با عقیده ایشون اینه که مؤاخذه مقدره، چون به قرینه اینکه به عرف شما بگی رفعه یعنی چی، میگن مؤاخذه. این عقیده ایشونه. تو کتاب تقیه مکاسب هم مراجعه بکنی، اونجا میشون همین حرفا رو میزنه. عقیده شون اینه که مؤاخذه مقدره، ولی بحث علمی مطلبی دیگه است. ایشون میگه نه، ما به شما گفتیم مؤاخذه برداشتی میشه لاغی، اما دو تا معید داریم به حرف اون آقای جمیع الآثاری که میشه چی؟ به ضرر ما. یعنی الان میخوام دو تا معید بیاریم که حرف ما درست نیست. گفتیم مؤاخذه مقدره، بلکه اون حرف اون آقای جمیع الآثاری. یه دلیلی الان میخونیم، یک روایتی الان از محاسن برقی میخونیم که در او صحبت مؤاخذه نیست، حضرت چیزای دیگر رو با این حدیث برمی‌دارن. پس معلوم میشه حق با جمیع الآثاریه، چون این مسئله که الان میخوام بخونیم صحبت مؤاخذه توش نیست. حضرت به همین حدیث، حضرت صادق به همین حدیث پیغمبر تمسک میکنن و غیر مؤاخذه را هم برمی‌دارن. پس معلوم میشه حرف اون آقا درسته. برای دو تا مؤید ایشون میارن بر بطلان حرف خودشون و بر تأیید اون حرف جمیع الآثار. اولین مسئله رو بگیم. خب سنی ها عقیده شون اینه که اگر کسی قسم خورد والله من عیالم طلاق، عیال دیگه میشه مطلقه، والله بنده هام آزاد، بنده هام آزاد، والله تمام اموالم صدقه، تمام اموال از ملکش میره بیرون. ما که همچیدی رو جایز نمیدونیم، در اختیار جیم چیدی رو ما جایز نمیدونیم. هر کدام اینا دستگاه علاهدهی داره. طلاق
نمیگن که
طلاق دو آقا هیچی نگو دیگه. طلاق دو شاهد عادل میخواد، دستگاه علاهده داره. با قسم که زن آدم مطلقه نمیشه. اطاقش هم همین جور سیغه اعتقتو میخواد. علا کل حال اونها با قسم اینها رو جایز میدونن. خب یه شیعه ای رو اینا گیر آوردن مکرهش کردن، باید قسم بخورین، اینکه عقیده خودشون اینه که با قسم زن مطلقه میشه. یه شیعه ضعیفی رو گیر آوردن که قسم بخور عیال طلاق، این بیچاره هم قسم خورد. قسم بخور بنده هات آزاد، قسم خورد. قسم بخور که اموال من صدقه، بادم قسم خورد. خب بعد که از دست اونا خلاصی پیدا کرد، اومد از حضرت سوال کرد آقا من یه همچی کاری کردم، من دیگه الان زن ندارم، بنده ندارم، اموال ندارم. حضرت فرمودن تمام به جای خودش محفوظه، هم عیالت عیالته، هم بنده ها بندن و هم اموالت مال خودته. رفعن امتی جدنا رسول الله، فرمودن رفعن امتی الاکرا. خب ببینی اینکه صحبت مؤاخذه نی، یعنی این که تو خیال میکردی با قسم عیالت رفته، نه عیالت هست، صحبت مؤاخذه اینجا نی. پس به این استشهاد حضرت ما میفهمیم که این حدیث رفع منحصر به رفع مؤاخذه نی، رفع چیزای دیگر رو هم میکنه. پس این مؤید اول برای اون آقایی که میگه جمیع الآثار مقدره. عنایت بفرمایید.
ناراحت میشه آقا الان گفت از چیزا دیگه میکنه، چرا ناراحت میشه؟ از اون چیزا دیگه نیست که تعرف بکنه.
چند میگه که
الان گفتن که اصلا به زن زنم طلاق بگی. زن
خب
طلاق
بگی نمیشه. همین دیگه
نمیشه.
پس رو فهمت ان اکراه
هم نباشد نمیشه.
خب بله دیگه همین استش
نیست که تا بگی.
چیکار بکن؟ خب صبر کنی خود ایشون میگه آقا یه دو سه دقیقه صبر بکنی.
آخه
حرف بی ربط میزنی.
والله
اون حرفات که خوب اون حرفات که خوبه بی موقع میزنی. اونام که موقعش بی ربطه. من از این عصبانی میشم. اونم برای رفقا و آقایون و الا من که میتونم باهات حرف بزنم. این آقایون وقتشون از بین میره. ایشون میفرماد نه ام. استثنای از کجاست؟ ما گفتیم جمیع الآثار مقدر نیست. مؤاخذه مقدره. نه ام. یک جایی رو الان شاهد میاریم که جمیع الآثار مقدره. یعنی مختص به مؤاخذه نی، غیر مؤاخذه هم برطرف میشه. نه ام یظهر من بعض الاخبار صحیحه عدم و اختصاص الموضوع عن الامه. موضوع عن الامه یعنی چی؟ یعنی مرفوع عن الامه، چون وضعه اگه با ان متعدی شد معنای رفع داره. حدیث صحیح ما داریم که اختصاص نداره مرفوع عن الامه به خصوص مؤاخذه. یعنی الان یه حدیث برای شما میخونیم که مرفوع عن الامه مؤاخذه تنها نی، غیر مؤاخذه با این حدیث رفع میشه رفعش کرد. پس حرف ما باطل شد که فقط مؤاخذه مقدر میکردیم. حرف اون آقای جمیع الآثاری درسته. عن المحاسن، اگر دارید کتاب محاسن برقی جلد 2 صفحه 339 حدیث 124، اگر ندارید وسائل ادیشون نقل کرده، وسائل جلد 16 صفحه 144 حدیث ششم، اگر خود محاسن دارید جلد 2 صفحه 339 حدیث 124، ندارید وسائل ادیشون نقل کرده حدیل جلد 16 صفحه 144 حدیث ششم. در محاسن چی داره؟ ان ابیه، محاسن برقی از پدرش از صفوان ابن یحیی و ابی نصر بدنتی جمیعا، یعنی صفوان ابن یحیی با ابی نصر بدنتی هر دو از امام رضا سلام الله علیه این مسئله رو سوال کردن. ان ابوالحسن ثانی، ابوالحسن مقصود ابوالحسن ثانیه، میدونید که ابوالحسن اول موسی بن جعفر سلام الله علیه، ابوالحسن ثانی امام هشتم سلام الله علیه، ابوالحسن ثالث امام دهم. پس امیرالمومنین چی کار است؟ ایشون ابوالحسن مطلقه. هر جایی ابوالحسن دیدید با امیرالمومنین تطبیقش بکنید. منتها ایشون گفته ابوالحسن چون که بزنتی و صفوان معلومه همه میدونن که از اصحاب امام هشتمه، از این جهت دیگه ایشون ثانیشو نگفته و الا ابوالحسن مطلق امیرالمومنین سلام الله علیه. خب عنایت بفرمایید این دوتا از ابوالحسن نقل کردن درباره رجلی که یستحلف علی الیمین. این نسخه‌ای که دست منه با نسخه جامع مدرسین یستحلف علی الیمینه، ولی غلطه، یستکره علی الیمین. نسخه‌ای صحیحه اگه دست آقایون باشه یستکره، یستحلف معنا نمیده، قسمش دادن بر قسم. یستحلف علی الیمین یعنی سنی ها ازش استحلاف کردن بر حلف، یعنی گفتن قسم بخور بر قسم. نه، یستکره علی الیمین یعنی مکرهش کردن بر قسم. پس یستحلف رو بکنیدش یستکره رو طبق اون نسخه های قدیمی. این آقا رو مکرهش کردن بر قسم خوردن، فحلفه، اینم قسم خورد. والله عیالم طلاق، والله بنده هام اطاق، والله اموالم صدقه، ما یمله که من هرچی هست صدقه. خب عیل زمهو زالک، آمد از حضرت سؤال کرد آیا این لازمه؟ یعنی من واقعا دیگه عیالم مال خودم نی؟ بنده ها رفتن، حضرت هم بودن نه، عیال ادمال. ببینید صحبت مؤاخذه نی، که اصلا صحبت مؤاخذه نی. او سوال بکنه آیا من عقاب میشم با این قسم، صحبت این که آیا من زن دارم یا نه، آیا بنده دارم یا نه. حضرت با حدیث رفت فرمودن بله، عیال ادمال خودته، اموال تمال خودته، بنده ها تمال خودته. فقال علیه السلام لا، او گفت آیا من ملزمم به این کار؟ حضرت هم بودن نه.
بلا.
قال رسول الله رفعن امتی ما اکرهو. حضرت فرمودن از امت من، یعنی حضرت رضا علیه السلام از جد بزرگوارشون نقل میکنن که جد بزرگوار ما فرموده رفعن امتی ما اکرهو و تو هم این کارها رو از روی اکراه کردی، یعنی برداشته شده این کارهایی که کردی، یعنی عیالت مؤاخذه، یعنی عیالت مال خودته، بنده هم مال خودته، اموال هم مال خودته، صحبت از مؤاخذه نی. ما اکرهو بر او بله رفعن امتی ما اکرهو علی و ما لم یطیقو، چیزهایی که طاقت ندارن برداشته شده، ما اخطأ برداشته شده، مثل این کتاب ها چیز دیگه هست بعد علا کلها لایوتیهون لاحنا نباید باشه بله خلاصه ما اکرهو و ما لایوتیهو ما اختعو، این ستا رو حضرت فرمودن سئنالحق. حالا میخوام استشهاد بکنی، استشهاد بر چی؟ که حرف اون آقا درسته که جمیع الاثار مقدر میکنه، حرف من درست نی، برای اینکه این حدیث صحبت معاخذه درش نی. حالا میخوام بیان تأیید اون آقا سئنالحق به طلاق و الاث و صدقه و امکان باطلا اندنا مع الاختیار ایزن، حتی اگر کسی با اختیارم قسم بخوره عیالم طلاق به باطل میدونی، فقط سنی ها جایز میدونن، ولی ما با اختیارشم ایزن باطل میدونیم، چه رسد به اینجا که از روی اکراهه. الا این که درسته حضرت تقییتن حرف زدن، آخه تقییتن حضرت تقییه کردن، نفرمودن سنی ها بی خود میگن، فرمودن رسول خدا اینجوری میگه که دیگه اونا هم نتونن حرفی بزنن. رسول خدا فرموده کارای کراهی خلاصه چیزی برش بار نی. استشهاد امام علیه السلام علا عدم بله دیگه، الا این که درست این حدیث تقییتن صادر شده، ما با اختیارش هم جایز نمیدونیم، الا این که استشهاد به درد ما میخوره. استشهاد امام بر عدم لزومها، ها به اون ثلاثه برمیگرده، طلاق و عتق و صدقه، استشهاد امام بر عدم لزوم اون طلاق و عتاق و صدقه مع الاکراه علی الحلف بها، یعنی با اکراه بر حلف به اون ستا اومدن حضرت استشهاد کردن به حدیث رفت، یعنی حضرت اومدن به حدیث رفت استشهاد کردن و غیر مؤاخذه رو هم از بین بردن. این شاهده، این استشهاد حضرت شاهد قوی علی عدم اختصاصهی، دمی به چی برمیگرده؟ مرفوع عن الامه، عدم اختصاص مرفوع عن الامه اختصاص نداره به رفع خصوص مؤاخذه. ببینید علیه خودشون دارن صحبت میکنن، این شاهد خوبیه که مرفوع عن الامه اختصاص به رفع خصوص مؤاخذه نداره، بلکه غیر مؤاخذه هم برمیداره. خب چی شد؟ شد تأیید اون کسانی که جمیع الاثار مقدر میکنن، ولیکن میخواد یه خدشه‌ای بکنه در اون تأیید. ممکنه که ایشون میفرمان چون حضرت سه تاشو گفتن، ممکنه جمیع الاثار مال این سه تا باشه، ولیکن میخوام به هم بزنیم ما. تا الان گفتیم حق با اوناست، جمیع الاثار تو این نه تا مقدره، حالا ولیکن میخوام این تأیید رو به هم بزنیم. میگیم بله حضرت غیر مؤاخذه را برداشتن، ولی با این سه تا، یعنی معلوم میشه بین این نه تا این سه تاش مال جمیع الاثاره، پس تأیید به هم خورد. دوباره با تعمل دوباره تایید میکنه، نه اگر جمیع الاثار همه است، هازا تفکیک و رکیک، به عبارت مرحوم تنکابونی میفرماد این تفکیک رکیکه که ما بیان بگیم بین این نه تا سه تاش جمیع الاثاریه، شش تاش مؤاخذه است، نه. پس بالاخره با لاکن تایید به هم خورد، با تعمل دوباره تایید درست شد. میخوان به هم بزنیم این تاییدو، ما گفتیم این مؤید حرف اونا، لکن این نبوی که حکایت شد در کلام امام علیه السلام، این مختصتون به ثلاثه من تسعه، شاید این جمیع الاثار فقط مال همون ستا باشه. فلعل بله فلعل نفی جمیع الاثار مختصون بها، یعنی فقط اون ستایی که حضرت در کلامشون گفتن اونا نفی جمعی الاثار میکنه، ولی فتح اما که نه، هازا تفکیک رکیب، 9 تا جمله ما داریم، بگیم 3 تا جملهش رفع جمعی الاثاره، 6 تا جملهش رفع مؤاخذه است، نه این درست نیست، فتح اما که این حرف باطله و به نتیجه دوباره تایید درست شد. این یک مؤید. پس یک مؤید آقا تا اینجا درست شد که حرف ما باطل، حرف اون آقای جمیع الاثاری درسته. رفع از این امت اختصاص به مؤاخذه نداره، هر چیزی که هست همه رو برمیداره. و مما، بریم سراغ مؤید دومی. و مما یؤید ارادت العموم. عموم یعنی چی؟ یعنی جمیع الاثار. مؤید دوم بر این که جمیع الاثار مقدره این که عنایت بفرمایید، این حدیث رفع رو آقا بهش میگن حدیث امتنانی، یعنی پیغمبر دارن منت میدارن به ما، از امت من این خصوصیات برداشته شده، به این میگن حدیث امتنانی. امت اسم جمعه، مضاف به یای متکلم افاده حس میکنه، فقط و فقط از امت من مؤاخذه اینها برداشته شد. خب اگر مؤاخذه مقدر بکنیم به اشکال برمیخوریم. چرا؟ فقط از امت من مؤاخذه خطا و نسیان برداشته شده، یعنی امم سابقه اگر از روی خطای کاری میکردن اونا رو عقوبت میکردن، خلاف عقله. حالا مسلمان و یهودی عقوبت آقا مصحح میخواد، همیشه عقوبت مصحح عقلایی میخواد، برخلاف مصوبت. مصوبت ما با کرم پروردگار سر و کار داریم، حالا دلش میخواد به من ناچید 100 تا قصد بده بده، لا اون طرف چیزی نی، طرف مصوبت اون مصحح عقلایی نمیخواد. در قضیه ثواب ما با کرم پروردگار مواجهیم، ولی برخلاف عقوبت، عقوبت مصحح میخواد. خدای متعال اگر کسی رو بخواد عقوبت بکنه، عقلا باید مصحح داشته باشیم، یعنی باید اون عقوبت کار صحیح عاقل پسند باشه، و عقل نمیپسنده که انسان خطاکار عقوبت بکنه. حالا میخواد این خطاکار مسلمان باشه یا یهودی باشه. پس ظاهر حدیث چی میگه؟ میگه از امت من، فقط امت من از روی خطا و نسیان اگه کاری بکنن مؤاخذه نمیشن. یعنی چی؟ یعنی امم قبلی مؤاخذه میشدن. این مستلزم اشکاله. اگر بخوایم مؤاخذه بگیریم به یه همچه اشکالی برخورد میکنیم. چی کار میکنیم؟ مؤاخذه رو بذار کنار. جمیع الاثار، از امت من تمام آثار خطا و نسیان برداشته شده، چه مؤاخذه چه غیر مؤاخذه. اما از اممی دیگه فقط مؤاخذش برداشته شده. پس ما اگر بخواهیم مؤاخذه مقدر بکنیم، به یک اشکال عقلی با یک اشکال عقلی مواجه میشیم. برای اینکه به این اشکال مواجه نشیم، جمیع الاثار مقدر میکنیم. پس مؤید دوم برای اینکه جمیع الاثار مقدره، منحصر به مؤاخذه نیست، اینکه مؤید این مطلب چیه؟ ظهور و کون رفع کل واحد من التسعه من خواص امت نبی. چون پیغمبر فرمودن فقط از امت من اینها برداشته میشه. خب اگر بگیم خصوص مؤاخذه مقدره، یعنی از امت پیغمبر اگر کسی خطا ان و نسیانن کاری کرد عقوبت نداره، و الا دیگران عقوبت میشن. ایشون میفرماد درست نیست. چرا؟ از لوف تستر رفت بالمؤاخذه، اگر بگیم مرفوع یعنی اون مقدر خصوص مؤاخذه است، اشکل الامر، امر مشکل میشه در کثیری از اینا، خطا، نسیان، اضطرار، کراهت، مالایوتی. حالا اومدیم یه یهودی طاقت نداره اون عمل انجام بده، عمل عبادی رو، آیا عقوبتش میکنن؟ نه بابا، لایوتیق رو عقوبت نمیشه کرد. میخواد مسلمان باشه، میخواد یهودی. عقل میگه کسی که خاطیه، ناسیه، لایوتیقه، مضطره، نمیشه اینو عقوبتش کرد که چرا این کار رو انجام ندادی. پس اگر ما مؤاخذه در تقدیر بگیریم، با یه همچین اشکالی مواجهیم. پس چی میگیم؟ میگیم آقا جمیع الاثار از امت من تمام تمام آثار اینها برداشته شده، میخواد مؤاخذه باشه، میخواد غیر مؤاخذه، منافات نداره که از امم گذشتن مؤاخذهش برداشته شده باشه. اشکال پیش میاد اگر مختص باشه رفع از این امت به مؤاخذه، اشکل الامر در کثیری از این امور نهگانه. از چه جهت؟ از جهت این که عقل مستقل است به قبح مؤاخذه علیها این امور کثیره. عقل میگه هیچ کس رو نمیشه عقوبت کرد، چه یهودی چه مسلمان، اینو نمیشه بر خطا و نسیان این عقوبت کرد. فلا اختصاص لهو، یعنی اختصاصی نداره اون رفع به امت نبی. رفع مؤاخذه از خاطی و ناسی اختصاص به امت نبی نداره. الا ما یظهر من الروایه، از ظاهر روایت استفاده میشه. چرا؟ این رفع مؤاخذه فقط مال ماست. ولی ایشون میفرماد نه، مواجهه با این اشکال میشیم، قهرن باید چیکار کنیم؟ جمیع الاثار مقدر بکنیم که این اشکال پیش نیاد. خب یه نفر اومده به نفع ما بخواد کاری بکنه، ما چون الان به ضرر خودمون داریم حرف میزنیم، تایید کردیم جمیع الاثار رو. یه آقای آمده میگه نه خیر، این مجموعه مال ماست نه جمیع. ما یه جمیعی داریم یه مجموع داریم، اکرم العلماء، این عام استغراقیه، یعنی جمیع هر یک از علما رو اکرام کن. به این میگن عام مجموعی، یعنی حکم رفته رو جمیع. جمیع یعنی یکیه. یه وقت عام مجموعیه، میگیم اکرم علماء البلد، علمای اون شهر و علمای اون رستو را اکرام کنی. خب این میشه عام مجموعی، یعنی مجموعه اون علما. یه آقای اومده به ایشون میگه این اشکالی که شما کردی، این در صورتی است که ما رفع رو به جمیع بزنیم، رفع مؤاخذه رو به دانه دانه اگر بزنیم حق با شماست، چون اون خطا اون نسیان اشکال پیش میاره، ولی نه به مجموعه بزن. خلاصه عام مجموعی نه عام استغراقی. یعنی این حکم رفع مؤاخذه جمیع حساب نکن، یعنی رفع مؤاخذه رو دانه دانه حساب نکن، مجموعی حساب کن. مجموعش مختص به ماست. مثلا ببینید اگر امم گذشته فال بد می‌زدن، خدا عقوبتشون می‌کرد، اما از ما برداشته شده، یعنی این مجموعه از ما برداشته شده. نمی‌دونم تونستم بگم یا نه.
همه نهضه برداشته شده، نه یکی یکی.
بله آقا،
همه نهضه برداشته شده، نه یکی یکی.
احسن، عام مجموعیه. هم یه کلمه حرف بزن، هم ما توضیح میدیم، هم معلوم میشه شما هم درس خوندی. بله، حرفای نامربوط آقا آبرو شما رو از بین میبره. و حرف خوبیه ایشون، همینی که من گفتم ایشون پس داد. یعنی خلاصه این نهتا مجموعاً مؤاخذش برداشته شد، نه دانه 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 که بخ با اون خطا و نسیان اشکال پیش بیاد. پس یه آقایی بعد از این که ما تأیید کردیم اون معنا رو و باطل کردیم حرف خودمون رو، یه آقایی آمده میگه آقا شما جمیعی حساب کردی، یعنی دانه دانه حساب کردی، خب به اشکال برخوردی. نه، پیغمبر که میگه این مختص به منه، مجموع این نهتا مؤاخذش، رفع مؤاخذش مختص به منه، نه جمیع این نهتا که دانه دانه حساب بکنی و گرفتار اون اشکال بشی. ایشون میگه نه، این توجیه نکن، بلو الان این توجیه تو به نفع منه، ولی این درست نیست. این شتت من الکلام، این یه کلامیست بعید از حقه. ایشون میفرماد که والقول، این قول همون توجیهه، اگر کسی بیاد اینجور بگه، بگه اختصاص به اعتبار رفع مجموعه، ما آخه جمیع معنا کردیم، این آقا میگه نه، اگر این حدیث پیغمبر میگه مختص به منه، به اعتبار رفع مجموع، یعنی رفع مؤاخذه این نهتا مختص به امت منه، یعنی در دیگران اون خطا و نسیان اونا عقوبت نمیشن، این نهتای منحیس و نهتا رفع مؤاخذش مختص به امت منه. از کدام همین مثالش اینه، امم گذشته اگه تیاره میزد میزدن، فال بد میزدن عقوبت میشدن. خب اینجوری بوده، قبل از اسلام بوده، اوائل اسلام بوده، تا یه کلاغ پر میزده میگفتن سر کار نمیریم، فال بد میزدن، میگفتن چون این کلاغ در حین حرکت ما یه قاری کرده یا پرنده کرده، یه پروازی کرده، ما امروز به بنبست میرسیم. اینا اگر یه همچی کاری میکردن عقوبت میشدن، ولی ما اگر از این فال بدا بزنیم عقوبت نمیشیم. پس ببینید ولو به اعتبار یه دونش، این مجموعه این نه تا رفع مؤاخذش مختص به ماست، این منافات نداره که اون چند تایی که شما به نظرت اشکال آمد بگیم مؤاخذش بر همه برداشته شده. اگر کسی بخواد توجیه بکنه بگه این اختصاصی که پیغمبر گفتن مال رفع مجموعه، و ان لم یکن رفع کل واحد جمیع، کل واحد جمیعه، اگرچه رفع کل واحد من الخواص نباشه، اینجوری نیست. ایشون میفرمان شتتون من الکلام، این یه کلامیست از حق به دوره، نه یا یه همچی توجیهی بکن. حالا ایشون میفرماد لکن، خب این اشکال روشن شد که در این حدیث چند تا فقره داره که اگر ما بگیم رفع مؤاخذه از این امت شده، مشکل عقلی پیدا میکنیم. ایشون میگه چیزی که این مطلب رو آسان میکنه اینه، این همین مشکل در سوره بقره هست. آمن الرسول که آخرین آیه سوره بقره است، پیغمبر در شب معراج چی فرموده؟ از خدا استوحب، یعنی خواست که خدایا لا تؤاخذنا، یعنی ما مسلمونا رو، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یعنی خدای دیگران رو مؤاخذه بکن، اما ما و امت اسلامی رو مؤاخذه. خب همون اشکال اینجا میاد. و بعد هر جوابی که در آیه دادیم اون جواب برای روایت هم خوبه. لذا ایشون میگه لکن یحون الاشکال، اونی که اشکال رو مطلب رو آسان میکنه اینه، یحون الامر فی روایت جریان هذه الاشکال فی کتاب العزیزش. ایشون میفرماد اونی که قدری مطلب رو آسان میکنه، ببینیم آسان میکنه، اونی که یه قدری مطلب رو آسان میکنه اینیست که این همین اشکال در کتاب عزیز هم ایزن ها فا این موارد الاشکال فی ها، یعنی فر روایت، درست این اون موارد اشکالی که تو روایته چی بود؟ خطا، نسیان، مالایوتیق، مزتوری، این همین ها رو پیغمبر از خدا برای امتش خواست، یعنی خدای امت منو اگه خطا کردن عقوبت نکن، یعنی امتهای دیگر رو میخوای عقوبت بکنی بکن. باز همون اشکال عقلی میاد، فا این موارد الاشکال فر روایت کدام بود؟ خطا، نسیان، مالایوتا، مزتورو. این کتاب هایی که دست منه با نسخه جامع مدرسی مزتورو داره، ممکنه دست بعضی ها نسخه ای باشه مزتورو نداشته باشه، ما طبق این کتاب ها. یعنی الان اونی که در این روایت بود چهار تاش همین بود دیگه، خطا و نسیان و لایوتیق و مزتورو. مزتورو الی هیه، این چهار تا به عینه ها مستوحب هن نبی من ربه، درست همین چهار تایی که تو این روایت ها و مواجهه با اشکال شد همین هاست که استوحبها، یعنی پیغمبر طلب بخشش کرد از خدای متعال در لیله معراج. الان ما حکاه الله تعالی از پیغمبر در قرآن که پیغمبر فرمودن ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، فقط ما رو مؤاخذه نکن، امت منو مؤاخذه نکن، یعنی دیگران رو مؤاخذه بکن، امت ما رو مؤاخذه نکن اگر فراموش کردیم، اگر خطا کردیم. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، این مال استرارشه با اسر، چون چهار تا گفتیم دیگه، الان این نسینا او اختنا، این دوتا دیگه مونده. ربنا لا تحمل علینا اسرا، اسر خلاصه بار سنگین، تکالیف مشقت داری میگن. آیه دیگه هم داره که یزعو انهم اسرهم، یعنی خلاصه تکالیف مشکله رو خلاصه از مسلمون ها خدای متعال برداشت. این لا تحمل علینا اسرا مال اضطراریه، یعنی خدایا تکالیف مشکله بر ما نکن که ما به اضطرار بیفتیم. پس بنابراین تکالیف اضطراری به ما نکن، اما به امتی دیگه میخوای بکنی مانعی نداره. برای ما تکالیفی که ما رو به اضطرار بندازه تحمیل نکن، کما حملته علی الذین من قبلنا، ولو امم گذشته رو بهشون خیلی اضطرار، احکام سنگین و اضطراری کردی، ولی بر امت ما نکن این کار رو. این سه تا میمونه، اون دیگری والذی، بله
بله اون مالایوتی ها مالایوتی ها روش رفتیم پایین یه قدری
نه پایین نرفتیم
خب ربنا لا تو آخذنا ما لا طاقت لنا دنبال آیه بودش آقا میدونم عرض میکنم تو این کتابا بودش نمیدونم چرا نی ربنا بعد از اون ربنا لا تو آخذنا این نسا و اختنا ربنا بلا تو آخذنا ربنا لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا که اونم مال مالای و تیغه یعنی از امت من حکمای بیتاقتی نخوا از امت دیگه مانعی نداره قرد آقا چهار تا بعد بشه من توی مطالعه می کردم اون دیگه بله خیلی خوب علا کل حال عنایت بفرمید آقا ولذی یحسب الاشکال بالاخره آقا چهار تا در این آیه هست از همون چهار تایی که تو روایت بود و موجب اشکال میشد این همین چهار تا رو پیغمبر از خدا میخواد خدای امت منو اگر از روی خطا و نسیان کاری کردن مؤاخذه نکن لا تو آخذنا امت من رو تکلیف اضطراری نکن امت من رو تکلیف مالا یتاق نکن پس معناش اینه یعنی امت دیگر رو اگر تکلیف خلاص سنگین و مالا یتاق کردی عیبی نداره پس اشکال روایتم این اشکال آیه شد الذی یحسم الاشکال حالا میخوام چیکار کنیم آیه رو جواب بدیم هر جوابی برای آیه دادیم و اشکالش رو حل کردیم عیناً همین جواب رو برای روایت هم میدیم برای این جواب به تفسیر مجمع البیان مراجعه بفرمایید ایشون سه تا معنا کرده چون این اشکال در ذهن ایشون هم آمده که چرا پیغمبر فقط برای مسلمونا میگه خدایا ما رو مؤاخذه نکن یعنی دیگران میخوای مؤاخذه بکنی بر خطا و نسیان عیبی نداره ایشون این اشکال به ذهنش آمده سه تا معنا کرده معنای دومش رو مراجعه بکنید معنای دومش رو من از خارج عرض میکنم دیگه از این کتاب نمیتونید بخونید ببینید آقا ایشون میخوان اشکال حل بکنن ایشون میفرماد خطا و نسیانی که مال ما مؤاخذه نداره مال اونا مؤاخذه داره چرا خطا و نسیانی که ما میکنیم اگر اسباب خطا و نسیان رو ما فراهم بکنیم بازم عقوبت نداریم اما اونا اگر اسباب خطا و نسیان رو فراهم میکردن عقوبت میشدن یه مثال بزنم الان فرد بفرمی تو منزل ما یه شیشه خمره دکتر گفته به مال بکات مثلا معالجه خب این شیشه خمر اونجا مانند شیشه های آبی که اونجا خب من وظیفه‌ام چیه بعد وظیفه‌ام یه رو این بنویسم بابا این خمره یه وقت اشتباه نشه نکردم این کارو تصادفا از روی خطا و نسیان برداشتم اینو خوردم خیال کردم شیشه آبه خب من الان خطاً بوده اینجا عقوبت نمیشم با حال اون که سببشو خودم فراهم کردم یعنی من میتوانستم تحفظ کنم علامت بذارم روی این شیشه که گرفتار شرب خمر خطایی نشم نکردم منو عقوبت نمی کنم اما امم سابقه اگر این تحفظ رو نمی کردن خطاً می خوردن عقوبت می شدن نمیدونم معلوم شد یا نه اشکال چی بود؟ اشکال این بود که اگر خطا و نسیان مؤاخذه نداره برای همه نداره پس چرا شما میگی برای ما جواب اینست که برای ما مطلقا نداره یعنی اگر این خطا و نسیان رو من خودم سببشو فراهم بکنم که در اثر فراهم کردن اون اسباب خطا و نسیان خطاً یه گناهی کردم این من معاقب نمیشم اما اونا معاقب میشن یعنی اونا موظف بودن اگه شیشه خمری تو خانهشون بوده روش حتما بنویسن که این شیشه خمره که اشتباهاً نخوره حالا اگر نکرد و اشتباهاً و خطاً خورد عقوبتش میکنن پس اینجوری جواب رو فرق بین ما و اونا اینه ما اگر اسبابش هم فراهم بکنیم عقوبت نمیشیم اگه اونا اگر اسبابش رو فراهم هم نکنن عقوبت میشن یا یه مثالی دیگه الان دو روز مثلا به ماه رمضانه من بیام یک دواهای مضعف بخورم روز اول ماه رمضان دیگه هیچ طاقت روزه گرفتن ندارم خب من نباید روزه بگیرم روزه هایی هم که نمیگیرم کفاره نداره چون الان لایوتیقه اما خودم سببش رو فراهم کردم اونا اگه این کارو بکنن عقوبت میشن یعنی بیا
بیاد خودش دو روز قبل از ماه رمضان، حالا هر ماهی که روزه میگرفتم، بیاد داروهای مضعف بخوره و خودش رو مالا طاقت بکنه، این آدم در اثر این عدم طاقت اگر روزه هاشو بخوره عقوبت میشه. پس فرق ما با اونها این شد، ما میگیم اگر ما مؤاخذه نمیشیم بر مالای و تیغ و خطا و نسیان، حتی اگر اسبابش هم خودمون فراهم بکنیم عقوبت نمیشیم. اما اونها اگر اسباب خطا و نسیان و طاقت رو فراهم بکنن و بعد بی طاقت بشن و بعد خطا اون شراب رو بخورن عقوبت میشن. ان شاء الله تا فردا.